الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، صلواتك عليهم أجمعين. خدا را شاکرم که این توفیق را عنایت فرمود که در محضر شما پژوهشگران و تاریخ پژوهان و اساتید محترم و مهمانان ارجمند در این محفل نورانی و آسمانی حضور پیدا بکنم و عرض ادب و احترامی داشته باشم. چند نکته را من به عنوان عرض ادب و احترام و یادآوری هم اینجا نمیشه گفت، برای اینکه همه شما متخصصید، ولی برای مرور عرض میکنم. نکته اولی که یکی دو بار دیگه در این قبیل جلسات هم که بنده شرکت کردم تأکید کردم این است که پیشرفت سیرشناسی بدون یک منطق استوار اجتهادی میسر نیست. سیرشناسی ائمه هدا نیازمند یک تحقیقات متدولوژیک و روششناسی عمیقی است. ما از این روششناسی در اصول کم و بیش بهره‌مندیم. پژوهشگران هم در حد اطلاعات اندک بنده کم و بیش به این مقوله‌ها پرداختن، اما بنده به عنوان یک خواننده‌ای که از نوجوانی علاقه‌مند به حوزه سیره ائمه هدا بوده و به رغم عدم تخصص و کار تخصصی، شاید ده ها سخنرانی، شاید صد تا سخنرانی من در حد همین سخنرانی عمومی در این قلم رو داشته باشم و جست و گریخته تأملاتی هم داشتم پیرامون این، در حد مطالعات خودم عرض میکنم که به گمانم اگر بخواد سیرشناسی، من تاریخم حالا به معنی عام نمیگم، سیرشناسی پیشوایان پاک و معصوم ما یک رشد جدیتری انجام بده و تجربه بکنه، نیازمند تحقیقات عمیقتری در حوزه روششناسی است و در این حوزه مسائل متعددی است که بایستی مورد مداقه قرار بگیره. من یکی دو تاشو اینجا عرض میکنم. خب اصل مفاد سیره عمل رفتاره که میدونیم، اینکه این رفتار چه برد مدلولی و مضمونی و دلالی داره، این جای مداقه های خیلی بیش از اون است که الان ما داریم. خب ما در اصول فقهمون که مراجعه بکنیم، بخش بزرگی از اصول فقه ما پیرامون مدالیل و حوزه مضمونی و محتوایی اقوال و سخنانه که یک بخش بزرگی از سنت و کتاب هست و بخش بزرگی از سنت. اما وقتی که به حوزه عمل و رفتار میرسیم، داریم در اصول ما چند مبحث پیرامون سیره هست، هم سیره عقلا، هم سیره متشرع، هم سیره معصوم. در سه حوزه ما مباحث دلالت شناسی های رفتار هم داریم، اما همه می دانیم که این دلالت شناسی های رفتار در سه مبحث سیره عقلا، سیره متشرع و سیره معصوم مباحث لاغری است در اصول ما و برخی از بزرگان مالات بعد از شیخ انصاری رحمت الله علیه تلاش کردند، مطالبی در این زمینه دارند و در عصر ما مرحوم شیخ صد رضوان الله تعالی علیه قدم‌هایی به پیش در این زمینه برداشته، اما مجموع اینها هنوز خیلی کمه. و وقتی که ما وارد سیره شناسی پیامبر و معصومانمون و ائمه هدا وارد شویم، از یک منطق استوار و دقیق روششناسی بایستی برخوردار باشیم. این منطق خیلی به نظر من، شاید اشتباه میکنم، به نظر من خیلی برجسته و قوی نیست. هر روزم در بحث قرآن و علوم انسانی چیزی شبیه این رو عرض میکردم، به خصوص که اگر ما این سیره شناسی را در مفهوم سیره یک مداقی بکنیم و شمولش را در نظر بگیریم به اقسام دیگری. ما وقتی که سخن از سیره و فعل معصوم به میان می آوریم، یک بخش آن رفتارهایی است که خب متعارفه که از معصومین صادر میشه، از رفتارهایی حالا خیلی ریز تا رفتارهای بزرگی مثل پدید آوردن عاشورا، قصه عاشورا و انواع حوادث و وقایع اجتماعی سیاسی فرهنگی که توسط معصومین رقم خورده. اما یه سیره دیگری هم داریم که حاکم بر اقواله، این سیره درجه دوه که خود اینم داستان دیگری داره. یعنی ما وقتی که سخن میگیم، سخن گفتنهای ما یه مدالیل قولی داره که همون مدالیل التزامی و مطابقی، التزامی، تزمنی، مدالیل مختلفی است که تو اصولم رو این خیلی کار شده که این سخن چه برد معنایی داره. اما همین سخن گفتن، کیفیت این سخن، چگونگی اون و خیلی نکاتی است که در واقع قوانین حاکم بر این سخنه، نه مدلولهای سخن، چگونگی و کیفیت‌های صدور این سخنه. این در واقع یه چیزی شبیه همون سیره است، منتها حاکم بر اقوال و گفتارهاست. حالا این دو قسمه، هر کدام از اینها خب یه منطقی میخواد. ما خیلی از چیزها را با این سیره در واقع قولی، ضوابط و قواعد حاکم بر اقوال و چگونگی سخن گفتن داریم که باید کاوش کنیم. پس یک باره که سخن از اینه که چی گفته ایم و چه میگوییم، یک بار سخن از این است که چگونه میگوییم، چگونگی حاکم بر قول. اینم یه شکلی از سیره در واقع به شمار میاد. خب هم اصل رفتارهای صادر از معصومان و رفتارهای صادر از انسانهای عادی تا برسه به معصوم نیاز به یک سلسله قواعد دقیقتر و عمیقتری داره و ما از این الان برخوردار نیستیم. یعنی اون اندازه‌ای که در اصول فقه ما آمده، حتی اون چیزهایی که مثل شهید صدر که با اون ذهن خلاق و مبدع خودش چیزهای دقیقی آورده، بازم کافی نیست. بنابراین روش‌شناسی سیره، تحلیل سیره و سیره شناسی برای رسیدن به یک تحلیل درست و به ضوابط درست و برای الگوگیری یک ضرورته. و قواعد موجود در دانش اصول ما کفاف به این نمیده. اینجا اونجا هم که در مقدمات بعضی از مقالات، کتابهای تاریخی یا نوشته ها کار شده، اونها بر این پرونده افزوده، ولی به گمانم کامل نیست و جای کارهای زیادی داره. البته علم که هیچ وقت نمیشه بگیم کامله، ولی اینجا یه ضرورتهایی وجود داره که الان هم حوزه میتونه بهش بپردازه و بهش کمتر پرداخته شده. خب سیره در مقابل قول، این یک. سیره حاکم بر خود اقوال، دو. بعد هم بریم به سمت ارتکازات. این ارتکازات یه داستان پیچیده اصولی داره. باز شهید صدر به این بحث ارتکازات توجهات خوبی داشتن و ما در تاریخ اون وقت این ارتکازات خیلی به نظرم جای قاعده مندسازی بیشتر داره. اینم در کنار اونها، ضمن این که با توجه داشته باشیم که تعابیری که تا الان بنده داشتم که قواعد حاکم بر رفتارها، قواعد رفتاری حاکم بر سخنان و در کنار آنها ارتکازات گوناگون، اینا اختصاص معصوم نداره. ما عین علم اصول باید اینجا شکل بگیره. علم اصول ما میگه یک متکلم حکیم آنگاه که به سخن میپردازد، سخن او مشمول این سلسله قوانینه یه بخشی از قوانین البته در حوزه عصمته، وقتی که به عصمت میرسه اون وقت قوانین ویژه‌ای پیدا میکنه. ولی در اصول ما هم قوانین حاکمه بر سخنان و الفاظ داریم که عمومی است، برای همه است، ولی وقتی که حیث تشریع پیدا میکنه حتما یه ممیزاتی هم پیدا میکنه. در سیره هم این قصه هست. حالا این سیره حاکمه بر اقوال که اینجا عرض کردیم علاوه بر معصوم در خود قرآن هم وجود داره. این رو من اون روز عرض میکردم که قرآن را دو گونه میشه تفسیر کرد. یک بار قرآن را ما با نگاه این که چه مضامینی و مدالیلی در آن نهفته است و در قالب اقوال اون بیان شده، یک بار اینه که میگیم این اقوال چه چینشی داره، چه ضوابطی بر نوع چینش اینها حاکمه. اینجا خودش داستان دیگری است. بنابراین میبینیم که ما یک سلسله سوالات جدی داریم در حوزه سیره شناسی که منطق و متدولوژی فهم و استنباط هم در کلان عقلایی اون ضرورت داره، هم در حوزه قرآن، هم در حوزه معصومین، به هر دو سه معنایی که در باب سیره عرض کردیم. و حساسیت مسئله اینه که وقتی که ما رفتارها را با سخنان مقایسه بکنیم، از یک جهت رفتارها شفافیت بیشتری دارد، از یک جهت غموض و ابهام و تعقید بیشتر داره. وقتی کسی کاری را انجام میده از این حیث که تجسد یک واقعیت عینی است، یک امر متشخصی در خارج پیدا شده، این ابهامش خیلی کمتره نسبت به قول. و گاهی در تعلیم فرمودن که سلو کما رأیتمونی و سلی، وقتی که صلات را تبیین قولی بکنه با اون وقتی که در عمل انجام میده این تفاوت داره که از یک جهت این عمل و رفتار آشکار شفافه. این تا اینجا چیز خوبی است. ولی وقتی که بریم به سمت یک منظر دیگر، رفتار خیلی پیچیدگی داره. ما حالا از نگاه فقهی اگر اینجا بخوایم ما یه رفتار رو مورد تحلیل قرار بدیم، من چند تا سوال مطرح میکنم، به نحوی هم در اصول مورد توجه هم هست، گرچه تا آخر قصه پیش نرفتن. این که فعل، رفتار یا ترک، فعل و ترک گفته شده که لا یفیدان اکثر من الجواز، فعل بیش از جواز را نمیرسونه. جواز معنای اعم از چند حکم، سه یا چهار حکم. ترک هم بیش از جواز به معنای اعم از سه یا چهار حکم نمیرسونه، حالا با ریزکاری هایی که داره. خب میبینیم که اولین غموز اینجا فعل اینه که دائره حکم را نمیتونه خیلی مشخص بکنه. عاشورا پدید آمد، اما قیام عاشورا یک تکلیف الزامی بود یا یک تکلیف رجحانی و ترجیحی بود که امام اون را ترجیح داد بر راه دیگه، یا اینکه انتخابی بود، اختیار امام بود؟ این فعل به ما هوه به سادگی جواب نمیده. همینجا رفع این غموز به نظر ما با قواعد جدیدی میشود انجام داد. یعنی میشود، یه وقتی بعد در بحث‌های اصول من 10 قرینه آوردم برای اینکه میشود فعل یا ترک را از دلالت بر جواز بردش به سمت رجحان، بگیم از این رجحان یا مرجوعیت استفاده میشه. این یک گام بعدی اینه که قرائنی ممکنه جمع بشه که ببره به سمت وجوب یا حرمت. پس طیف مدلولی سیره یه طیف پیچیده ایست و قرائن خاصی میخواد، در حالی که در قول شما با یه ظهور عمد در وجوب قصه رو تمام میکنید، اما وقتی که فعل رو میخواید از جواز ببرید به سمت بالاتر با چند مانع اینجا مواجهید. اینجا ما قاعده پردازی نکردیم. غموز دیگر فعل ابهام از حیث عناوین اولیه، ثانویه و ولایی و حکومتی است. امام کار را انجام داد، این به عنوان اولی بود، به عنوان ثانوی بود، به عنوان ولایی بود، این فعل امام از چه جهتی بود؟ حالا ما در اقوال یا اصالت المولویه داریم که اونم حالا کار مستقل نشده. ما میگیم 20 قاعده خیلی پایه برای اجتهاد وجود داره که این 20 قاعده را معمولا استطرادن تو کلمات فقها و اصولین ازش عبور میکنن. من البته اونا رو جمع کردم، جزوه جزوه داره رو اونا کار میشه. یکیش اصالت المولویه است، اینکه این سخن مولا از حیث ارشادی نیست، مولوی است. یکی اصالت الالهیه در مقابل ولایی است، یکی اصالت عنوان اولی در مقابل ثانوی است. این سه تا اصله. تو اقوال این سه اصل خیلی شسته رفته تره، مستندات قوی تری داره، گرچه اونم جای کار بیشتر داره. اما همین سه اصل، اصالت المولویه مقابل ارشاد، اصالت الالهیه حالا من تعبیر میکنم مقابل احکام ولایی، اصالت الاولیه مقابل ثانوی، اینا اونجا راحت تره، ولی تو فعل که میاد پیچیده میشه. اینا یه مرحله و غموز دیگر در مسئله. غموز سوم هم در مورد موضوعات و شرایط و موضوعات و متعلق مربوط به این فعله. در قول ما یا اصالت الاطلاق یا اصالت العموم جاری میکنیم، قیود و اینا رو میزنیم، میگیم که این اطلاق داره با مقدمات و حکمتش از این قبیل. ولی وقتی که بیام در فعل به بحث بپردازیم، اونجا چجوری این فعل اصلا یک شرایطی داشته که فقط منحصر به اون زمان بوده، اصلا دیگه قابل الگوبرداری و تأسی نیست. چجوری شما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چجوری این تأسی به فعل رو چجوری درست میکنید در حوزه فعل؟ چون این فعل را اگر بخواید بگید امروز هم هست، باید شرایط و مقتضیات، شرایط و امور حافه‌ای به اون را بتونید تشخیص بدید، بعد القا میکنید یا حفظ میکنید. غموز بالاتری دیگه اینجا وجود داره. اینا اون کارهاییست که در تاریخ، در متدولوژی تاریخی ما باید بهش بپردازیم. حالا این نمونه از این بحث بود و به گمانم ما نیاز به یک روش‌شناسی، متدولوژی فهم رفتارها داریم و کم و بیش غربی هم در بعضی از مباحثشون رو این کار کردن، کم و بیش دستمایه های این مبحث در اصول ما وجود داره، اما تاریخ پژوهان ما با پایه‌گذار یک روش‌شناسی استدلالی و منطق فهم رفتارها، اونم در اون دایره وسیعی که عرض کردم باید به این پرداخته بشه. دستمایش هم وجود داره، بزرگان کار کردن، ولی من به خاطر اطلاعات کمم فکر میکنم ممکنه من اشتباه بکنم، فکر میکنم که نه، ما اینجا خیلی جای کار داریم برای اینکه این غموزها رفع بشه، این عقبات برداشته بشه، بریم به سمت اینکه در چارچوبای مشخص بتونیم استنباط بکنیم و اون وقته که سیره هم تحلیلش میشه یک تحلیل درست و دقیق، هم با اون تحلیل اون وقت ما میتوانیم اونو مبنای تأسی و اقتدا قرار بدیم. این یک بحث من بود که این تلنگر را عرض کردم به عنوان یک پرسشگر اینجا مطرح کردم، تا اینکه هر طور صلاح باشه، دوستان طبعا در این زمینه کارهای احتمالاً شده باید تکمیل بشه و ما اگر کاری دستمون بر بیاد در خدمتتون هستیم. این یک مبحث عرض من بود. مبحث دوم دیگه فرصتی نیست، من فقط به دو سه نکته در اون بحث مصداقی مربوط به امام هادی هم اشاره بکنم. خب ما اگر بخوایم راهبردهای کلان ائمه هدا به عنوان یک شخص دیگه، حالا همون انسان 250 ساله بر اساس اون مفروضات و پیشفرض‌هایی که ما داریم، که ما در مورد ائمه قائلیم گرچه تفاضل‌های ممکنه وجود باشه، ولی در حقیقت اینا کلهم نورون واحدن و فرمود حدیثی حدیث آبایی، اینا یکی هن. خب ما در تحلیل تاریخ ائمه و در جریان تاریخ ائمه می‌بینیم که چند نکته به شکل راهبردهای کلان و اصولی گویا می‌شود گفت مورد توجه انوار طیبه بوده، که عرض می‌کنم. یکی از اونها شکل دادن و بعد صیانت از هویت مذهبی و هویت اهل بیتی است. ما ضمن اینکه در منظومه کلان امت اسلام قرار داریم، در هر حال یه دیدگاه‌های مبرهن و قاطع و متقن شیعی داریم. یکی از چیزهایی که از آغاز تا انجام این خط همیشه استمرار داشته اینه که این هویت هم پایه‌ریزی بشه، هم صیانت بشه و هم از آسیب‌ها پاک نگه داشته بشه. این خطه، این خط استمرار داره، هیچگاه قطع نمیشه. هر امامی این مأموریت و این خط راهبردی رو داره که از این هویت اهل بیتی با مفهوم درست و دقیق و صحیح اون از اون صیانت بکنه، هم پایه‌ریزی بشه هم صیانت بشه. هر یک از پیشوایان ما در این مسیر اقداماتی انجام دادند و این خط استوار آمده جلو و در این مسیر و برای تحقق این راهبرد یه نگاهی که وجود داره این است که اون انشعاب‌های در طول تاریخ 250 ساله دائم با توسط ائمه معالجه بشه. همونطور که در ملل و نهل آمده و مستحضرید، ما در طول این تاریخ ائمه شاهد 20 تا 30 تا ریزش یا انشعاب درون عرض شود گفتمانی هستیم. تو درون گفتمان اهل بیتی ما شاهد ریزشیم، یعنی ما منطق استوار حق رو میگیم اثنا عشری، اون وقت در طول حرکت این قطار ما شاهد انشعاب هستیم. وقتی من یادداشت که برمیداشتم تقریبا استثنا نداره، تقریبا بعد از هر امامی یه نوع وقف و انشعابی هست و خب اون صیانت از این خط استوار که راهبرد اوله اقتضاعاتی داره، یک اقتضاعش اینه که این انشعاب ها رو معالجه بکنن. منتها تو این مسیر انشعاب ها ما چند نقطه خیلی برجسته داریم، یعنی انشعاب های بزرگ داریم که یکی از اون انشعاب های بزرگ در زمان امام رضا اتفاق افتاد که حرکت واقفیه باشه. به گمانم این سه امام بزرگوار، یعنی چهار امام، خود امام رضا به شکل بسیار وسیع دستگریبان این جریان بود و ائمه بعد هم همینجور آرام آرام با این قصه مواجه بودند. و یک نمونه از این صیانت از گفتمان درونی اینه و چیزهای دیگری از این قبیل و همینطور اینکه پیروان رو نگه دارن، شرایط رو حفظ بکنن و جلوی ریزش ها و انحراف ها رو بگیرند. این نمونه هایی از راهبرد اوله. در زمان ائمه سه امام بزرگوار بعد از امام رضا، خب در زمان امام رضا یک آفاقی به روی تشیع باز شد که کاملا بی‌نظیر بود، ولی بلافاصله همه اون افق‌ها را بستند و این سه امام در واقع در شرایط سخت اون راهبرد صیانت از هویت گفتمان اهل بیت را دنبال کردند. اون وقت تو این راهبرد اول جلوگیری از وقف، البته بعد از امام جواد و امام هادی، اونها اون جریان‌های ریزشی و انشعابی خیلی قوی نبود. انتقال طایفه به امام هادی مخصوصا در تاریخ داره خیلی راحت و آسان بود، تقریبا ریزش خیلی ریزش‌های اندکی بود. خب مبارزه با این ریزش‌ها، یک، مبارزه با انحراف‌های فکری که درون گفتمان پیدا می‌شد، دو، و سومین نکته‌ای که در این راهبرد این سه امام برجسته بود در زندگیشون این بود که شیعه را آماده یک عصر جدیدی بکنن، اون عصری که اصلا ورود در اون خیلی سخته، یعنی یه جامعه بزرگ شیعه که در نقاط عالم اسلام منتشرن همه به خوبی هم کبرای قصه اثنا عشری و امامت اثنا عشر را بپذیرن، دچار این همه افکار انحرافی که وجود داره نشن، همین که مصداق را بپذیرن و همین که غیبت را از نظر هم معرفتی هم از نظر عاطفی و اجتماعی غیبت را بپذیرن و در مسیر اون نیابت‌های خاص و عامه قرار بگیرن. این از اون کارهای بسیار دشواری بود که از اول دنبال میشد، ولی این سه امام دیگه دست و پنجه با این قصه نرم می‌کردن، به خصوص حالا امام هادی و امام جواد، در حالی که سختی‌هاشون هم خیلی زیاد بود. این یه راهبرده که جلوه‌های متعددی داشت و امام هادی هم طبعاً در همه اینها اقدام میکردن. من از بین این 4-5 راهبردهای کلان مشترک ائمه یکی دیگه رو عرض میکنم و تمام میکنم و اون اینه که در این حال ائمه ما ضمن اینکه این راهبرد نخست را داشتند و در چهره های مختلف هر امامی صیانت از هویت این گفتمان را تعقیب میکرد و در این اصل پیچیدگی های بیشتری هم داشت به دلایلی که روشنه، در کنار این راهبرد دومشون هم اینه که در این حال ما یه گفتمان درونی، یه گفتمان کلان امت اسلامی هستیم و تا اونجایی که میسر بود ائمه تلاش میکردن از اون گفتمان کلان هم صیانت بکنن، هم اصل اون کلان اسلام به امت اسلامی، هم تا اونجا که میسره اون افکار و اندیشه ها اصلاح بشه. این هم گفتمان، یعنی راهبرد دومی که ناظر به اون گفتمان عامه. حالا ما در ایام هفته وحدت هم هستیم، ما دقیقا در بحث وحدت دقیقا جمع این دوتا راهبرد رو معتقدیم و انحرافاتی که در این مسئله است بر اساس اینه که بعضی صیانت و حفاظت از اون گفتمان شیعی را چنان برجسته کردند که گویا اصلا ما در خیمگاه بزرگ اسلام و منافع مشترک امت اسلام نیستیم. این حتما یه مسیر غلطی است. خود ائمه به ما این راه را توصیه نکردن. در مقابلش هم گفتمانی که یه نوع روشنفکر زدگی هایی که در واقع ما از اون اصالت ها و عناصر مقوم و مهم شیعی دست برداریم، این هم غلطه. من فکر میکنم که این گفتمان، جمع این دو راهبرد در یک گفتمان مشترک و جمعی که البته دشوار و حساس هم هست، این چیزی بوده که در طول تاریخ ائمه ما بوده و امروز هم وظیفه ما همانه است. خیلی عذرخواهی میکنم، من در حقیقت دو نکته را خواستم اینجا عرض بکنم. یکی اون پیچیدگی های استنباطی از رفتارها در دایره وسیعشه و نیاز به پایه‌ریزی منطق موسع‌تری است که نمونه های اینجا عرض کردم که اون اصل عرض من اون بود. و خواستم در بحث دومم عرض بکنم که 4-5 راهبرد مشترک همه ائمه دارن که به دوتاش به شکل جمعی اشاره شد. مجددا از همه شما تشکر میکنم و عذرخواهی از اینکه در جمع متخصصان در یه حوزه فردی که ناظر از دور چند جمله گفت، صمیمانه عذرخواهی میکنم و از همه بزرگان تشکر میکنم و از اینکه توفیق ندارم که بنشینم و بهره ببرم از بقیه سخنرانی ها، خیلی عذرخواهی میکنم. واقعا علاقه داشتم ولی ناچارم که رفع زحمت بکنم. قطعا مقالات و مجموع مقالات رو خواهیم دید و استفاده میکنیم. ما در برنامه ریزی های حوزه هم نکات متعددی در این ارتباط وجود داره که من به یکیش اشاره بکنم. با اونه که ما در نظام جامع رشته‌ای حوزه که در اخباری رشته‌های حوزه که یک سال و نیمه داره کار میشه و حالا نسخه های اولش داره میاد بیرون، زندگی ائمه و تقسیم اینها و اینکه گرایش های در متن جریان حوزه پایه‌ریزی بشه، مقالات و پایان نامه ها به سمت اون هدایت بشه در حال انجامه و انشالله از خدا توفیق میخواییم که بتوانیم این را به سرانجامی برسانیم. در این زمینه مراکز تحقیقاتی مهم از جمله همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ و سایر مراکز پژوهشی قطعا میتوانند همراه باشند و خود انجمن ها همینطور و البته از چهره هایی که در این مراکز هستن استفاده شده برای طراحی اون درخواره، انشالله بتونیم اون را دنبال بکنیم. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.